استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد اجلاس جده در رابطه با صلح افغانستان که قرار است به زودی برگزار شود، تلاش تجار زعفران هرات برای بازاریابی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار انتخابات را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
بعد دنبال حمله طالبان مسلح، صبح امروز شهرهای کندوز تخار بروی ترافیک مسدود شده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها مخالف مسلح دولت در ولایت های مختلف این کشور خبر داده است و پاکستان این موضوع را رد کرده که پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری که از سوی چین تمویل می شود بود نظامی دارد. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز می گویند که پس از حمله طالبان مسلح، شهرهای کندوز تخار برای ترافیک مسدود شده است. به گفته آنها، طالبان مسلح صبح امروز بر پوسته های امنیتی نیروهای افغان در منطقه چهارسره حمله کردند. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد به رادیو آزادی گفت درگیری به شدت ادامه دارد و نیروهای کمکی نیز به منطقه رسیدند. به گفته آقای امیری، طالبان در حال عقب نشینی اند و شهرهای کندوز تخار به زودی برای ترافیک دوباره باز خواهد شد. طالبان مسلط و هنوز در این مورد تبصره نکردند. شهرهای کندوز تخار در زون شمال شرق افغانستان یکی از راه های ناامن به حساب می آید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 46 مخالف مسلح دولت خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که این تلفات به مخالفان مسلح دولت در جریان عملیات نظامی در بیش از 24 ساعت گذشته وارد شده است. در خبرنامه گفته شده است در این عملیات نظامی که در ولایت‌های مختلف رواندازی شد، 33 مخالف مسلح نیز زخمی شدند. کدام گروه مخالف مسلح دولت تا حال در این مورد چیز نگفتن. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیم در زمینه تأخیر برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور تا هنوز نهایی نشده است. میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشوره در این مورد ادامه دارد.
کمیسیون فعالی هم در جریان مشوره است، همراه حکومت، جامعه جهانی و همچنان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر و در کل نخبگان ملت. کمیسیون بعد از جلسات و مشوره موقفی خود رسما اعلان میکنه در ارتباط تاخیر آوردن در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.
زبی سادات، یک معاون دیگر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته بود که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان با دو نیم ماه تأخیر برگزار شود. این کمیسیون قبلا اعلان کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال 1398 هجری شمسی برگزار خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان این موضوع را رد کرده است که پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری که از سوی چین تمویل می شود بود نظامی دارد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوروز پیش گزارش داده بود که اسلام آباد و پکینگ که متحدین کلیدی دانسته می شوند به عنوان بخشی از پروژه زیربنایی موسوم به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، پروژه های نظامی را پلان گذاری میکنند. این دهلیز اقتصادی ولایت غربی شینجیانگ چین را با بندر گوادر پاکستان وصل میسازد. نیویورک تایمز گزارش داده است که قوای هوایی پاکستان و مقام های چین یک پیشنهاد سری را در بخش همکاری نظامی نهایی کردند. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد در مورد شرایط قبل از انتخابات در بنگلادش ابراز نگرانی کردند. این در حال است که از بازداشت هواداران اپوزیسیون و ژورنالیستان و حمله بر آنها گزارش شده است. طرفداران شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش دیروز 27 دسامبر در سرکهای شهر داکا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. اما مخالفان سیاسی و شکایت دارند که انتخابات 3 دسامبر در بنگلادش آزاد و عادلانه نخواهد بود. شیخ حسینه که انتظار زیاد می رود در این انتخابات برنده شود، اپوزیسیون را به سازماندهی حمله های بمی متهم کرده است. ایالات متحده آمریکا که با بنگلادش روابط گرم داشته و به این کشور که بسیاری از جمعیتش مسلمانان میانه روند به مثابه یک متحد در مبارزه علیه افرادگرایی می نگرد. اما واشنگتن پس از آن در مورد وضعیت در بنگلادش ابراز نگرانی کرد که گروه های حقوق بشر ادعا کردند که این کشور به سوی استبداد روان است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان قرار است در اجلاس جده عربستان سعودی در رابطه با صلح افغانستان اشتراک نماید. وزارت داخلی افغانستان می خواهد در نقش پلیس کشور اصلاحات بار آورد. اداره بین المللی مهاجرت می گوید در سال 2018 تعداد مهاجرین برگشته از ایران بیشتر شدند. در مسائل جهانی پاکستان این ادعا را رد می کند که سرمایه گذاری های بزرگ چین در این کشور اهداف فراتر از روابط اقتصادی دارند. نمایندگان چندین شرکت تولید زعفران هرات برای بازاریابی به ترکیه رفتند و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نمایندگان امریکا، افغانستان، پاکستان و طالبان نشست را در شهر جده عربستان سعودی برگزار میکنند. عطاءالله سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، با تاکید بر این مطلب به رادیو آزادی میگوید طالبان در نشست ابوظبی تعهد کرده بودند که در مشوره با رهبرانشان بار دیگر دیدار خواهند داشت و پیشرفت‌های در بحث صلح صورت خواهد گرفت. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل.
نشست جده بار دیگر حکومت افغانستان را به آغاز گفتگوهای صلح امیدوار ساخته است و این بار شورای عالی صلح تاکید می‌ورزد که نشست جده سرآغاز یک امید برای حکومت افغانستان است. عطاءالله سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، روز جمعه در صحبت با رادیو زدی گفت که نشست دوم در پیوند به صلح هفته آینده در شهر جده برگزار می‌گردد. آقای سلیم تاکید می‌ورزد که در کنار ایجاد سهولت‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح و برداشتن موانع سر راه این روند، طالبان نیز واردی را مطرح خواهند کرد که قابل بحث خواهد بود.
امیدوار هستم که در این نشستی که به ادامه نشست قبلی بود یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم، هدایات رهبری خود را گرفته، مشوره های خود را کرده، دیگه باز در نشست جده یک سلسله پیشرفت های می داشته باشیم.
به گفته شورای عالی صلح، نشست جده که به ادامه نشست ابوظبی برگزار می گردد، در آن نمایندگان امریکا، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، نمایندگان حکومت افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و طالبان با هم گفتگو خواهند داشت. این شورا میگوید امیدواری های وجود دارد که این نشست سرآغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان باشد، اما شورای عالی صلح درباره یه روز برگزاری این نشست چیزی نمیگوید. با این همه از نشست سه روزه ای که در شهر ابوظبی امارات متحده عربی که در پیوند به صلح افغانستان برگزار شد بیشتر از یک هفته میگذرد. نشستی که در آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به شمول شمار از مقام های امریکایی، نمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و هیئت شورای عالی صلح افغانستان اشتراک ورزیده بودند. هرچند ریاست اجرایی و شورای عالی صلح در دومین روز این نشست اظهار امیدواری کردند که نمایندگان طالبان با هیئت افغانستان دیدار خواهد داشت، اما نمایندگان طالبان در دومین روز این نشست نیز با این هیئت دیدار نکرد. نمایندگان طالبان در سومین روز نشست ابوظبی نیز به خواست هیئت افغانستان پاسخ رد دادند. پس از این نشست، گزارش‌های در پیوند به مطرح شدن برخی شرایط این نمایندگان طالبان با طرف‌های گفتگو کننده ایشان پخش شد، آنچه آقای خلیلزاد آن را رد کرده است. آقای خلیلزاد پس از پایان این نشست به کابل سفر کرد و در پیوند به این نشست برای حکومت افغانستان گزارش داد، اما روشن نشد که این نشست چه پیمانه نتیجه بخش بوده است. اکنون شماره از اعضای کمیسیون روابط بین الملل و لیسی جرگه به این باورند که نشست جده پردستاورد خواهد بود، مگر مشروط بر این که حکومت افغانستان آن را درست مدیریت کند. سید علی کاظمی یکی از اعضای این کمیسیون در این باره میگوید:
مدیریت دی یک جای کردن صداها به عهده حکومت افغانستان است، اما باید بپذیریم که با دولت افغانستان با حکومت همکاری بکنیم، به شرطی که حکومت او سه صدر خود باید داشته باشه که در رابطه با به وجود آوردن اجماع ملی مطابق با معیارها، مطابق با شعای وجودی احزاب سیاسی و مجموعه مدنی در داخل افغانستان اونام تلاش خود انجام بده.
همه شورای عالی صلح میگوید تا اکنون هیچ گونه اقدام صادقانه از سوی پاکستان در این راستا محسوس نبوده است، آنچه شمار از آگاهان نیز به آن اشاره میکنند و سیاستهای این کشور را یگانه صدر راه صلح افغانستان میخوانند. بدیر صافی یکی از آگاهان روابط بین الملل میگوید با توجه به سیاستهای پاکستان و در گرو نگهداری صلح افغانستان از سوی این کشور، زمان آن رسیده است تا آمریکا فشارها و تحریم‌های بیشتر را به این کشور وارد سازد. نشست‌هایی که برگزار می‌گردد بدون همکاری پاکستان نتیجه در پی نخواهد داشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان وضع اصول جدید در صفوف پلیس را به خاطر تامین نظم مهم دانسته روی عملی شدن آن تاکید کرده است. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت وضع اصول و طرز العمل برای نیروهای امنیتی و نظارت بر آن برای تامین نظم و روند کاری پلیس تاثیر مثبت دارد. این در حالی است که وزارت داخلی افغانستان برای حفظ اسرار وظیفه‌ای و کاهش آسیب یک لایحه جدید را برای منصوبین پلیس وضع کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از نورالله شایان میشنوید.
وزارت داخلی افغانستان یک مقرره جدید را به خاطر حفظ رازهای وظیفوی و کاهش آسیب‌ها وضع کرده است. در این مقرره آمده است که منصوبین این وزارت حق ندارند که معلومات امنیتی و تصاویرشان که ملبس با یونیفرم نظامی باشد در رسانه‌ها پخش کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه همچنان در این باره می گوید بیان مشکلات در رسانه ها به جای حل مشکل با دشمن کمک می کند. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای حفظ رازهای وظیفوی و کاهش آسیب مقرره جدید وزارت داخله قابل ستایش است، اما بر عمل شدن آن تاکید دارد.
یک کمانگیرم به وجود میاره، دیگه هر کس نمیتونه که از وظیفه خود از موقف خود سوء استفاده کنه، به پایده شخصی خود دیتور یک نظریات بالا کنه در فیسبوک او یا در رسانه اجتماعی که به پایده خودش باشه او اغیزه منفی داشته باشه یا به نفع دشمن باشه. به نظر ما ای اگر عملی شوه در آینده ما یک سروزه چمیتی حتما تاثیر گذار خواهند بود، تاثیر مثبت خواهند داشته.
بر بنیاد این مقرره که از سوی نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله منتشر شده، پس از این بر اساس ماده 30 قانون پلیس منصوبین این وزارت حق نشر فرمانها و احکام در مورد تقرر، تبدیلی، ترفیات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض، معلومات استقامتهای وظیفوی و نحوه عملیات و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پلیس را ندارد. نشر تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تأسیسات پلیس ملی، عکس‌های انفرادی و دست جمعی با یونیفرم پلیس و مراسم چپن‌اندازی، دریافت تحایف و تبریکی نیز ممنوع اعلان شده است. در این مقرره آمده که پس از این منصوبین پلیس حق انتقاد از رهبری و قدمه‌های مافوق برحال و انفصال شده را ندارد و نمی‌توانند در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف این وزارت اظهار نظر کنند. وزارت داخله در این مقرره گفته است هر منصوب که از این اوامر سرپیچی کند از وظیفه برکنار خواهد شد. در حال این مقرره وضع می‌شود که اخیراً رئیس جمهور غنی امرالله صالح را به حیث نامزد وزیر امور داخله معرفی کرده است. اداره حمایت از رسانه‌ها یا آزاد افغانستان یا نه این اقدام وزارت داخله را خلاف قانون دسترسی به اطلاعات می‌داند، اما برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی این حرکت را به خاطر دیسیپلین مسلکی با ارزش می‌خوانند. گلنبی احمدزی رئیس پیشین گارنیزون کابل در این باره چنین گفت:
کسی
که یونیفرم می پوشد تابع یک دیسیپلین است، یک نظر منفرد نیست، اما در شرایط فعلی ما در این ناحیه زیاد آسیب دیدیم که زیان آن به یک شخص نه بلکه برای نظام، اداره و مسلک وارد شده است.
توانون بیا شخص تتکه نکی بلکه اداری و نظام و مسلک تتکه کنید.
وی می گوید این موارد در اکثریت نظام ها ممنوع است و در افغانستان هم در گذشته ها مروج بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در مورد افغانستان باز هم مطالب جالب داریم در همین برنامه، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می کنیم. پاکستان گزارش هایی را رد کرده که یک پروژه چند میلیارد دلاری چین در پاکستان اهداف نظامی را دنبال میکنه. چین متحد بسیار نزدیک پاکستان است و روی پروژه دهلیز اقتصاد پاکستان چین میلیاردها دلار مصرف میکنه. این موضوع را ژکفر احمدی تعقیب کرده و با جزئیات بیشتر در استودیو است. ژکفر، شما گفتین که ادعاهایی وجود داره که چین برای پروژه خود در پاکستان میلیاردها دلار مصرف میکنه، اما این پروژه اهداف غیر اقتصادی هم داره. امی ادعا از طرف کی صورت گرفته و دقیقاً چی گفته شده؟
روزنامه نیویورک تایمز بر اولین بار در این مورد در 19 ماه جاری میلادی گزارش داد. در این گزارش آمده است که اسلام آباد و بیجنگ که متحدین اصلی اند، یک پروژه نظامی را به عنوان بخشی از پروژه گسترده زیربنایی دهلیز اقتصادی پاکستان چین برنامه ریزی کردند. این پروژه بزرگ معروف به CPEC ولایت غربی شینجنگ چین را با بندر گوادر پاکستان در بحیره عرب وصل می کند. با اجرای این پروژه که بخشی از پروژه یک تریلیون دلاری یک کمربند یک راه است، خط آهن، سرک ها و تأسیسات انرژی ساخته میشن. حدود 70 کشور در پروژه یک کمربند یک را شامل هستند. نیویورک تایمز گزارش داده که قوای هوایی پاکستان با مقام های چین یک طرح مخفی را نهایی کردند که بر اساس آن پاکستان جت، اسلحه و دیگر وسایل نظامی را تولید میکنه. در این گزارش آمده که بر اساس یک طرح محرم، همکاری فضایی چین و پاکستان نیز گسترش پیدا میکنه. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اخیراً بیجینگ را متهم کرد که از ده ها سال به این طرف در تلاش نظامی ساختن فضاست.
خب امی، ادعاهایی که گفته شد وجود داره، پاکستان به ادعاها چی پاسخ و یا عکس العمل نشان داده؟
پاکستان این ادعا را رد کرده. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین اهداف نظامی را دنبال نمی کند. فیصل افزوده که این پروژه به بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان بسیار کمک کرده. به گفته او به خصوص وضعیت سکتور انرژی و ترانسپورت پاکستان زیاد بهبود یافته. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که دهلیز اقتصادی پاکستان چین یک پروژه اقتصادی دو جانبه است که به زیان هیچ کشور نیست.
تشکر. شنوندگان گرامی، ژکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که پاکستان گزارش های را رد میکنه که یک پروژه چند میلیارد دلاری چین در این کشور اهداف نظامی را دنبال میکنه.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، هفت شرکت پروسس کننده زعفران از ولایت هراف از ولایت هرات به هدف بازاریابی زعفران به ترکیه نماینده فرستاده است. رئیس اتحادیه ملی زعفران در افغانستان میگوید قرار است ترکیه سالانه 300 کیلو زعفران از این کشور خریداری کند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر.
طلای سرخ افغانستان یا زعفران از نام و نشان خوبی در سطح جهان برخوردار است. به تازگی هیئتی از شرکت‌های پروسس کننده زعفران هرات جهت بازاریابی به ترکیه سفر کردند. دستیابی به بازارهای اروپایی برای زعفران هرات یک گام مثبت در راستای فروش زعفران با قیمت بلندتر شمرده می شود. بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، می گوید که دولت ترکیه وعده داده است که به جای خریداری زعفران از کشور اسپانیا، زعفران افغانستان را خریداری کند.
شاید عملی شدن وعده هایی که داده شده که در قسمت خریداری 300 کیلو زعفرانی که قبلا از اسپانیا و ترکیه خریداری میکرده ای را از افغانستان بخرند و ممانعت های مالیاتی را بردارند و سهولت های ویزا ایجاد بکنند، حتی وعده هایی دادند که بخش اتشه تجارتی ترکیه یا همو کنسولگری ترکیه در هرات ایجاد میشه و این میتونه روی روابط کاری کمک باشه.
این در حال است که مکنون قیمت زعفران در بازارهای ولایت هرات بعد تناسب از سال گذشته کاهش چشمگیر یافته است. زعفرانکاران هرات میگویند که در حال حاضر یک کیلو زعفران را به 28,000 افغانی به فروش میرسانند.
متاسفانه این سال بازار زعفران همینطور پیام آده کرده. ما خود مردم بازار پشت از اون تا کیلو 28,000 الی 30,000 همینطور خرید فروش شده.
خود شما میفهمید چند زحمت به روی از او کشیده میشه که یک کیلو زعفران به اسونی که به دست نمیآید و به دست به 28,000 افغانی.
دولت توجه به دیاقین هیچی به زعفران کار نداره، مگر دیقان زعفران کار از هم بیشتر نوازه شه که کشت جهانی درست که به سرافرازی دولت هم هست، دیاقان هم هست، مردم هم هست.
سال گذشته هر کیلو زعفران تا 60,000 افغانی به فروش می رسید. همچنین چند سال پیش زعفران هرات تا بیش از 100,000 افغانی نیز فروخته شده بود. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت هرات در جریان سال جاری در حدود 12.5 تن زعفران در ولایت هرات برداشت شده است. در حدود 5,000 هکتار زمین در این ولایت زعفران کشت شده است. عتیق الله رومل، عامر احصائیه و ارقام ریاست زراعت هرات میگوید که افت شدید ارزش تومان ایرانی در برابر ارزهای خارجی تأثیر منفی روی قیمت زعفران هرات داشته است.
بسیار متاثر هستیم از بزرگترین تولید کننده زعفران کشور همسایه ما و شما ایران. خب اونا واید پولی که از اونا تومان هست و هر گاه تومان بسیار قیمت از او پایین آمد و قیمت زعفران در کل در ایران پایین آمده. زعفران کالای با ارزشی است مثل اسعار، مثل اسهام و متاسفانه بازار هرات را متاثر ساخته.
پیشتر زعفران و پیاز آن به گونه قاچاقی از ایران به ولایت هرات صادر می شد، اما رئیس جمهور کنی طی فرمانی صادرات زعفران و پیاز آن را ممنوع اعلام کرد تا قیمت زعفران افزایش پیدا کند. همکنون زعفران هرات به کشورهای هند، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر صادر می شود. زعفرانکاران از حکومت می خواهند که در جستجوی بازارهای مناسب برای فروش زعفران باشد و در صورتی که در بخش‌های بازاریابی این گیاه کار موثری انجام نشود، احتمال کاهش قیمت زعفران وجود دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
در این اواخر حملات هوایی نیروهای بین المللی بر مواضع مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت فرا افزایش یافته و باعث تضعیف این گروه شده است. مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند در طی یک ماه اخیر بیش از 50 حمله هوایی طیارات بی پیلوت در ولایت فرا صورت گرفته است که در دو حمله اخیر آن حداقل 2 تن از قماندانان ارشد مخالفان مسلح دولت کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فرا میشنوید.
مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که 2 تن از قماندانان محلی مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا بر اثر حملات هوایی طیارات بی سرنشین کشته شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیتی فرا میگوید در حمله نخست در ولسوالی بلابولی که ولایت ملا صمد، مسئول نظامی مخالفان مسلح دولت برای ولسوالی شندن در پی حمله هوایی کشته شده است. به گفته او در یک حمله دیگر 1 تن از قماندانان محلی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خاکسفید فرا نیز در پی حمله هوایی با 4 تن از همراهانش کشته شده است. محب میافزاید که در یک ماه اخیر بیش از 50 حمله هوایی بر مواضع مخالفان مسیح دولت در مناطق مختلف ولایت فراز صورت گرفته و این گروه را تضعیف نموده است. مخالفان مسیح دولت در مورد این حملات تا حال تبصره‌ای نکرده است. باید گفت در این آخر با جابجایی نیروهای خارجی در ولایت فرا، حملات هوایی علیه مخالفان مسیح دولت نیز شدت گرفته است و این کار تا اندازه‌ای در تامین امنیت این ولایت نیز مؤثر خوانده می شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالات، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حکومت افغانستان برای نخستین بار برای برخی افراد جایزه کارمندان خلاق و برتر را در عرصه خدمات ملکی اعطا کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم به مناسبت اهدای این جوایز روز پنجشنبه گفت هر کسی که در بخش کاریش خلاقیت نشان دهد و اصلاحات بیاورد، نقش وی برای حکومت مهم و در زندگی مردم مؤثر است. تعداد از برندگان جایزه کارمندان خلاق و برتر میگویند حکومت باید در این زمینه آنها را دیگر هم تشویق کند تا در کارهایشان خلاقیت بیشتر ایجاد شود. جزئیات بیشتر از خلیل سلطانی.
حکومت افغانستان در حال برای 11 تن جایزه کارمندان خلاق و برتر در عرصه خدمات ملکی را عطا کرد که همواره از موجودیت فساد در ادارات دولتی شکایت صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در این مراسم گفت افرادی که در کارهایشان ابتکار می آورند در حقیقت برای مردم روشنایی آوردند. و افزود از مرکز شروع تا ولسوالی هر کس که ابتکار کند در حقیقت ابتکار وی بالای زندگی مردم اثرگذار است. من یک پل و وسیله هستم. هر رئیس جمهور یک وسیله است. هدف مردم است و شما برای خدمات به مردم بنیاد میگذارید. از امین رو از هر کدام شما تشکری میکنم و برای تان مبارک باد میگویم. آقای غنی افزود بعد از این همه ساله برای کارمندان خلاق و برتر جایزه یاد شده عطا خواهد شد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که مسئولیت ارزیابی کارمندان برتر و خلاق را داشت، از شفافیت در این بخش اطمینان میدهد و میگوید که آنان برای برندگان 8 معیار این کرده بودند که به اساس امین معیارها از میان 100 تن 11 نفر انتخاب شدند، که با دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی نشان دولتی علامه سید جمال الدین، به احمد وحید وایس رئیس پست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و عبدالقادر خاموش رئیس تیم کنکور و ارزیابی ادارات دولتی مدل‌های دولتی میربچه خان و برای 8 تن دیگر اریک صدیق عبدالله ادیب رئیس شفاخانه ربیع بلخی، نصیب هولکر رئیس امور زنان کندوز، محمد نعیم مصمم رئیس ساعت‌نامه فاریاب، همایون شمس رئیس مخابرات لغمان، زیور جانی مدیر مکتب لیسه نسوان خوست، بصیری بصیرت عامر لیسه نسوان تجربوی ایرات، محمد بهلول کارمند وزارت دفاع و برای قاسم الفت معلم لیسه شهید عبدالمتین هلمند تقدیرنامه درجه یک دولتی اهدا کردید. در همین حال زیور جانی مدیر مکتب لیسه نسوان خوست یکی از برندگان جایزه کارمندان خلاق از این روند استقبال می کند.
فکر کنم چه دا جایزه؟
او افزود من فکر میکنم این جایزه تنها به خاطر قدردانی به کار ما نیست، بلکه این جایزه تقدیر از آینده روشن فرزندان این وطن و فهم آنان است. افتخار میکنم که من در میان مردم دانا و بزرگ امروز ایستاده ام که آنان برای مردمشان واقعا با نیت پاک خدمت کردند. کمیسیون مستقل خدمات اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید تقدیر از کارکردهای خوب کارمندان دولتی زمینه را برای اصلاحات و کار خوب فراهم میکند و کارمندان تلاش خواهند کرد تا خوب کار کنند و تقدیر شوند. اما سید قیاس سیدی، کارشناس امور اقتصادی، به این باور است که اگر حکومت قصد دارد که در ادارات دولتی اصلاحات بنیادی بیاورد، باید قانون بالای همه یکسان عملی شود و تقرری ها شفاف باشد. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که امروز از ساعت 2 تا 4 برنامه ولایت به ولایت به نشر میرسد. از ساعت 2 تا 3 نوریاس نوری سری میزند به ولایت نورستان و از ساعت 3 تا 4 با ظریف نظر به بدخشان خواهد رفت. برادی آزادی تلفن کنید درباره مشکلات این ولایت و اگر پیشنهادات داشته باشین با مهمانان و میزبانان این برنامه ها در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها.
سه معدنچی افغان در انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در پاکستان جان دادن. این انفجار دیروز در منطقه دوکی ایالت بلوچستان رخ داد. مقام های محلی ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز میگویند که پس از حمله طالبان مسلح شهرهای کندوز تخار برای ترافیک مسدود شده است. به گفتی آنها طالبان صبح امروز بر پسته های امنیتی نیروهای افغان در منطقه چهارسبه حمله کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی 46 مخالف مسلح دولت کشته شده و 33 تن دیگر آنها زخمی شدند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که این عملیات نظامی در بیش از 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف راه اندازی شد. پاکستان این موضوع را رد کرده است که پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری موسوم به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان که از سوی چین تمویل می شود بود نظامی دارد. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد در مورد شرایط قبل از انتخابات در بنگلادش ابراز نگرانی کردند. این در حال است که از بازداشت هواداران اپوزیسیون و ژورنالیستان و حمله بر آنها گزارش شده است و یک نظامی سابقه دار جنگ دوم جهانی که تصور می شود که همسالترین شهروند ایالات متحده آمریکا بود در سن 112 سالگی درگذشت. ریچارد اورتون به روز پنجشنبه 27 دسامبر در شهر اوستن ایالت تکساس درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات به نشر میرسد که نظیفه محبوبی میزبان آن است.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رأی من، حق من خوش آمدید. انتخابات ریاست جمهوری برای 2 تا 3 ماه به تأخیر افتاد. مشکلات فنی، خواستهای بزرگان و احزاب سیاسی علت اساسی این تأخیر خوانده شده است. در حالی که پیشترین کمیسیون بارها تأکید کرده که 31 حمل بدیل ندارد و انتخابات در همین تاریخ برگزار می‌گردد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را میشنم.
ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید انتخابات ریاست جمهوری ممکن 2.5 ماه بعد از 31 حمل برگزار شود. آقای سادات که برادیو آزادی صحبت میکرد گفت با طرف های دخیل در انتخابات به شمول جامعه جهانی، حکومت و سیاسیون مشوره های صورت گرفته و به زودی تاریخ دقیق برگزاری این انتخابات اعلام خواهد شد.
اول خبری بودن که یک ماه تاخیر گفتند، باز وقتی دیدیم ماه رمضان باز مشکل خواهد بود که انتخابات در ماه رمضان برگزار کنیم، پلان عملیاتی را بگونه درست تطبیق کنیم. به می خاطر تصمیم ای شدن که ممکن برای 2 ماه یا دو نیم ماه به تاریخ مفتر، اما سال مشخص نشده که کدام ماه.
همزمان با این یک منبع حکومتی میگوید قرار است فردا پنجشنبه کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ رسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات اعلام کرده بود. همچنان از 5 روز به این سو روند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شده که تا حال حدود 50 تن برای ثبت نام بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند. پیشتر از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور و احمد ولی مسعود رئیس جریان سیاسی وفاق ملی خبر داده بودند که در انتخابات 31 حمل کاندیدا خواهند بود، اما تا هنوز هیچ کس خود را برای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام نکرده است. از سوی هم انتخابات ریاست جمهوری در حال به تأخیر میافتد که بر اساس قانون اساسی افغانستان وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد و انتخابات ریاست جمهوری در خلال مدت 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. در همین حال برخی جریان های سیاسی میگویند دلیل این که تا حال کسی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام نکرده این است که سیاسیون بعد تاریخ قبلی اعلان شده باورمند نبودند. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان در این باره میگوید
دلیل نخست این است که ممکن روند ثبت نام تمدید شود، دوم این که ممکن انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتد، سوم ممکن پروسه صلح پیشتر قرار گیرد، و علت چهارم که زیاد مهم خوانده می شود نبود اعتبار بر کمیسیون است. یعنی کسی بالای کمیسیون باور ندارد که بتواند انتخابات را به طور شفاف برگزار کند.
آقای اوریا همچنان پیش از این گفته است اگر انتخابات به خاطر شفافیت و آوردن اصلاحات به تعویق میافتد آنان انتقاد ندارند، و اما به گفته وی اگر در تأخیر انتخابات اهداف سیاسی دخیل باشد ائتلاف ملی بزرگ افغانستان با آن مخالف خواهد بود.
تأخیرهای ولسی جرگه و این که انتخابات ریاست جمهوری نیز به تأخیر افتاد مردم را نیز نگران ساخته است. خواست اساسی مردم سرانجام از کمیسیون مستقل انتخابات چه است؟
من اونایی که رأی کامل برده بودم آرای بلند داشتم، اونا مثلا که پارتی نداشتم یا مثلا پول نداشتن اونا باز برکنار شدم و آرای نارپین گفتم، با کسی که پارتی داشت و پول داشت او رو باز مثلا بالا کشیدم و گفتم اینا رأی بردن و این رقم. واقعا کسی که خدمت به افغانستان به این مملکت مایه بکنه این دولت ما و شما اون چیز نمیپسنده. ریاست جمهوری رو هم فعلا به تحقیق انداختم که آینده این مردم افغانستان نامعلوم ناچیز بمونه. مردم افغانستان از این بیشتر تا چی وقت رنج بکشن، تا چی وقت مشکلات ببینن؟ پس دیگه از این کلونا و از اینا خواهشمندیم که همچو کارهای مسائلها ببینن بفهمن که چیه.
عبدالجبار هستم، یکی از باشندگان شهر هرات باستان. خواستم اینه که انشالله درستن که میخوایم ما اول خواست اول ما اینه که اینا به طور شفاف و دقیق میخوایم که انتخابات در کشور ما برقرار بکنن، و خواست دوم اینه که اگر واقعیت شفافیت میخوان در این راستا ایجاد بکنن نمیخوایم که مشکلاتی که در بین جامعه وجود داره اینا همه نمیخوایم اینا رو دامن بزنن، بیان در قسمت ازی زیاتر تمام نماینده های ما در کسایی که در بخش کمیسیون در بخش انتخابات اونا سهم دارن و سهم هستن میخوایم که اونا واقعا تلاش زیادی بکنن و دلیل ازیر بگن برای ما چرا این بقی میفتکن، و به خاطر ازی اگر واقعا به خاطر شفاف سازی هستن مشکل نداره، خیر است که عقب افتادن، اما اگر دگه دست سو اگر دگه دلن وجود دارن بیان اداری قسمت اداری پروسه ها این مشکلات ارزیابی بکنن و اونا حل بکنن.
به ادامه برنامه شما را خوش آمدید میگم. اعلام نتایج کل ولایات در انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات در یک روز قید شده که باید اعلام شود، اما حقوقدانان میگن که حالا این اعلام با تأخیرهایی که رخ داد به یک روند تبدیل شد و ماده های قانون اساسی را یکی پی هم کمیسیون مستقل انتخابات نقض کرد. حالا که بیشتر از 3 ماه میگذرد، سرنوشت آرای کابل پکتیا و بغلان هنوز ناپیداست و کمیسیون مستقل انتخابات باز هم از اعلام نتایج این ولایت در روزهای نزدیک سخن میگه، در حالی که 3 هفته از این نزدیک اعلام کردن ها تنها گذشت. با این همه آنچه احزاب، ناظران و حقوقدانان سوی مدیریت و ناکارایی ها در کمیسیون مستقل انتخابات میخوانند بدین باورستند که حالا این کمیسیون دیگر کارایی مدیریت مشارکت سیاسی مردم و تامین دموکراسی از راه انتخابات را ندارد یا لغو گردد و یا تغییر بنیادی در این کمیسیون پدید آید. ریاست اجرایی میگوید حکومت آمادگی های کامل بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دارد. حالا در موج از این نگرانی ها حرف های ضد نقیض پرسش مطرح میشه که سرانجام سرنوشت ریاست جمهوری در صورت برگزار نشدن انتخابات چه خواهد شد. اینجا که بار دیگر قانون انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نقض میشه، پاسخگویان چه کسی است؟ تشکر میکنم از میرزا محمد اقبرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، که برای پاسخ به این پرسش ها به برنامه حضور یافتند. اما مهمانان دیگر من که خواستم در این برنامه باشند متاسفانه حضور نیافتند. چه خوب است بپرسم آقای حق پرست، کارهای امروز شما در پیوند به انتخابات ولیسی جرگه سرانجام چه بود؟ آنچه که حالا گفته میشه در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری ماند و شما با تأخیر انتخابات ریاست جمهوری هم روبرو شدید.
تشکر. در اول در نخست به شما و همچنان شنوندگان تلویزیونی آزاد، رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا حالی کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 30 ولایت نتایج 30 ولایت به اعلان سپرده که در این ارتباط تنها پکتیا، بغلان و همچنان کابل مانده. پکتیا در جریان امروز و یا هم فردا نتایج افتتاحیش اعلان میشه و در بغلان یک سلسله مشکلات موجود است که کمیسیون هم رهبری یک هیئت برای بررسی مشکلات بغلان توظیف کرده که انشالله در هفته آینده معلوم میشه که نتایج افتتاحی بغلان هم اعلان میشه. و در کابل 182 مرکز از طرف کمیسیون شکایات که کلم داد شده بود با کمیسیون مستقل انتخابات و مراکز تفتیش شد، با شماری به پایان رسید و فعلا تا 70% یا 65% ما رسیدیم که نتایج افتتاحی کابل داخل سیستم شده، که تلاش و کوشش کمیسیون است که به زودترین فرصت که ممکن باشه نتایج نتایج کابل هم اعلام کنه.
سه هفته شد که کمیسیون میگه که نتایج ابتدایی را اعلام میکنه.
تلاش و کوشش کمیسیون جریان داره در ارتباط، اما حجم کاری کابل سر کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است.
خیلی باورا به این است که شما کوتا آمدین در مسئله اعلام نتایج ولایتایی که حداقل نتایج ابتداییش باید اعلام میشد. پس سه هفته است که از دو سه ولایت کمیسیون مستقل انتخابات گپ میزنه که ما نتایج ابتداییش اعلام میکنیم. خود شما چقدر فکر میکنین که روی انتخابات ریاست جمهوری این تاخیر
تا این وقتی کمیسیون سه ماموریت به پیش میبره؟ ماموریت اول داخل کردن نتایج نامزاد است به سیستم و اعلانیان، ماموریت دوم ارزیابی نظام انتخاباتی ولسی جرگه، ماموریت سوم آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری. ما فکر میکنم هر ماموریت در هم سمت خود هم قوای بشری، هم ظرفیت، هم از لحاظ مدیریتی عملیاتی بردهایی که نقش و رول و اساس داره در او کار میکنه. یعنی هر ماموریت با یک و دیگر تاثیرات داره، اما او قدر که ما فکر میکنیم او قدر تاثیرات نداره. در این ارتباط باز هم کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی های خود داره، اما در این شکی نیست که جامعه جهانی، حکومت و همچنان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر، رسانه ها، در کل ملت باید همکار و حمایت کمیسیون کنه.
اگر ما بیایم در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری بپرسم که آمادگی های کمیسیون چه است؟ پیشتر شما گفته بودین حداقل 75% آمادگی ما را داریم.
خب از لحاظ مدیریتی و تکنیکی کمیسیون کاملا آمادگی خود داره، اما نگرانی هم در یک سلسله موضوعات ما داریم. نگرانی اول در بخش بودجه است که همراه جامعه جهانی صحبت‌های جدی در ارتباط جریان داره. مسوده بودجه تهیه شده، تکمیل شده و همراه جامعه جهانی شریک ساختیم. در ارتباط در دو سه روز ما جواب مثبت از جامعه جهانی میخواهیم و همچنان یک سلسله بودجه ارتباط میگیره با حکومت که حکومت هم در این عرصه
در بودجه بازم ادامه پیدا کنه روی تاریخ برگزاری انتخابات تاثیر خواهد داشت.
در شک نیست تطبیق کردن نظام انتخاباتی ریاست جمهوری به چند پایه بودجه، امنیت و همچنان آگاهی مردم، همکاری مردم که در شک نیست بودجه و امنیت نقش و رول اساسی خود داره.
پس شما تایید میکنین انتخابات به تاخیر خواهد رفت؟
در شک نیست.
حق پرست، روی مسئله تاخیر انتخابات بی بودجه دیگر چه چالشایی بوده که حداقل بس تاخیر انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده؟
خب باعث دیگه جدی موجود نیست تا نه بودجه و امنیت. اگر از لحاظ بودجوی و از لحاظ امنیتی از طرف حکومت و جامعه جهانی به کمیسیون اطمینان داده شوه، دیگه شکی نیست که در 31 حمل ما میتونیم که انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم.
یعنی حداقل ولسی جرگه تاخیرهایش یا انتخابات دیگه که شما پیش رو دارین تاثیر نخواهد داشت به تاریخ برگزاری انتخابات؟
گفتیم سه ماموریت در عین وقت جریان داره، ما هر ماموریت با ماموریت دیگر تاثیرات خود نداره، اما یک شکل زنجیروی داره، در شکی نیست تاثیرات داره، اما با او حدی که ما فکر میکنیم با او حد تاثیرات نداره. در ارتباط باز هم کمیسیون کوشش میکنه که با وقت و زمان انتخابات برگزار کنه، اما اقدامات جدی جامعه جهانی و حکومت در این ارتباط بسیار مهم است.
ما میخوایم پرسش دیگه داشته باشم از شما آقای اکبر است که چه پیمان افراد تا هنوز بسته های انتخاباتی را از شما دریافت کردند در چند روز پسین که آغاز شده روند ثبت نام؟
مطابق تقویم انتخاباتی ریاست جمهوری از اول جدی تا دوازده جدی وقت اختصاص شده به ثبت نام کاندیدا، که در مرحله مقدماتی یا در مرحله اول کمیسیون به نماینده های نامزدهای ریاست جمهوری بسته های معلوماتی میده. بسته های معلوماتی یک همکاری است همراه کاندیدا که کاندیدا یک آگاهی کلی در ارتباط ثبت نام داشته باشه، که در ارتباط خوشبختانه باید بگوییم که تا این وقت که ما و شما صحبت میکنیم 46 تن بسته های معلوماتی از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آورده، قابل تغییر است، میشه در جریان امروز و هم یا فردا ارکام تغییر کنه، اما در ارتباط تعالی یک شخص که خود را نامزد میکنه به ریاست جمهوری به شکل رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات نامده خود را ثبت نکرده. امید کمیسیون است که تا 12 جدی کسایی که بسته های معلوماتی هم رای خود برده اونا بیای به شکل رسمی خود را ثبت.
فکر میکنین آقای اکبر است که مسئله تاخیر در ثبت نام نامزدا خودش چه پیام را میرسونه بحث انتقادهایی که در ماهای یا روزهای پسین در پیوند به کارکرد کمیسیون به خود ازی باورمندی را نسبت به کار شما نکاسته یا سبب نشده که حداقل دلبستگی چندان مردم برای رو آوردن به انتخابات یا نامزد کردن
خود تعالی خود کمیسیون جدی است که از اول جدی تا 12 جدی ما وقت برای ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری داریم و هیچ تصمیم گرفته نشده که این وقت تمدید کنه. در ارتباط بازم از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است و خصوصا از رهبری، اگر معقول باشه بجا باشه و برای منافع ملی کشور و همچنان برای روند دموکراتیک مفید باشه، کمیسیون باز به وقت و زمان صلاحیت های خود استفاده میکنه، خصوصا رهبری تصمیم میگیره که آیا بعد از 12 جدی این پروسه را تمدید میکنه یا نمیکنه. او باسای بادیست
حداقل بحث تمدید مطرح شده بوده، این که گویا رئیس جمهور از کمیسیون خواسته بوده باشه که تاریخ باید تمدید شه.
خود رئیس جمهور و همچنان کسای دیگر در حکومت تاثیرات سر نظام انتخاباتی نداره. از لحاظ استقلالیت کمیسیون بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات کارای خود پیش میبره و دهی شکی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات در ای جامعه حالات عمومی کشور زیر تحلیل داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی، هرچی که با منافع ملی کشور ارتباط داشته باشه، مفید باشه، معقول باشه، کمیسیون صلاحیت داره که تصمیم بگیره. که تا آلی موضوع تمدیدی وقت ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری مطرح نشده و اگر معقول می بود باز کمیسیون این موضوع را مطرح میکنه و به شکل رسمی همراه ملت و حکومت و رسانه ها شریک میسازد. خواهاتی وارد میشد که در ارتباط باز
از طرف ناظرین یا کمیسیون شکایت بر این است که کمیسیونی که به گفته اونا خیلی از ماده های قانون انتخابات نقض کرده چطور بتونه بیایه بر اساس قانون گپ بزنه؟
خود در افغانستان وقتی که اگر این کمیسیون در امریکا موجود می بود، در اروپا موجود می بود و فعالیتش به این گونه پیش می بود، اول ما فکر میکنم به هیچ کس قابل تایید و قبول نمی بود کارش. اما این کمیسیون در افغانستان است، وضعیت عمومی افغانستان هم زیر نظر داشته باشیم، از لحاظ امنیت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ آگاهی مردم، از لحاظ همکاری که همراه کمیسیون احزاب چقدر همکار همکار است، رسانه ها چی قدر همکار است، مثلا نهادهای مدنی چی قدر همکار است، جامعه جهانی چی قدر همکار است. این بردها باید ما تحلیل کنیم، باز انتقاد کنیم که آیا این کمیسیون وقتی که یک پروسه را تمدید میکنه، وقتی که مثلا در جریان روزهای انتخاباتی یک فیصله میکنه، درست است که یک مواردی قانون انتخابات نقص میشه، اما برای منافع ملی، برای ارزش‌های ملی و همچنان برای قانون اساسی احترام بجا میشه و اینجا نمیخوایم که
با کمیسیون شکایت انتخابات موافق نیستین، زمانی که اینا میگن که ما هنوز روی از این مسئله شاید اینا تصمیم بگیرن که از فهرست نامزدا برخی را حذف بکنن.
گفتیم که صلاحیت ها در قانون واضح هست که صلاحیت کمیسیون شکایت چیست و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات چیست.
توجه به این که شما قدر از مشکلاتی که در فرارایتان بوده تلاش کردین، یا دقل آمادی از این هستین که نامای از اینا حذف شوه، به نحو به چالش کشیدن شما نیست.
بر مبنای اسناد مستند، بر مبنای که عدالت تامین شوه، شفافیت به وجود بیایه، این قابل تایید کمیسیون مستقل انتخابات است.
عدالت تامین کرده و افراد بیزور و بیزره در فهرست آورد.
اما قابل یادآوری است که از لحاظ حقوقی بر مبنای ماده 156 قانون کمیسیون مستقل انتخابات از صلاحیت خود استفاده میکنه و سر نظام انتخاباتی نظارت میکنه. اگر باز هم تردید و گمان و همچنان شک ایجاد شد که عدالت تامین نشده، کمیسیون وضاحت از کمیسیون شکایت میگیره.
احزاب تاکید میکنن برای کارگیری سیستم بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری چه پیمان شما آمادگی تو ندارید؟
خب گفتیم که ماموریت دوم کمیسیون جریان داره در ارتباط که ارزیابی نظام انتخاباتی ولسی جرگه کنه که ما کدام کمی و کاستی داشتیم، از لحاظ مدیریتی چه مشکلات موجود بود، از لحاظ تکنیکی در بایومتریک، در فهرست رای دهندگان و همچنان مشکلات دیگر. وقتی که این ماموریت به پایان میرسه، یک گزارش کلی همراه رسانه ها و ملت شریک میسازیم و در ارتباط باز کمیسیون در مرحله بعدی این تصمیم میگیره که ما از کدام تدابیر در بخش بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری، ولایت غزنی، شورای ولایتی و همچنان شوراهای ولسوالی ها استفاده کنیم.
حداقل بحث ریاست جمهوری اینجا مطرح است.
بسیار مهم است با کمیسیون در بخش ریاست جمهوری که یک انتخابات بسیار اساسی و مهم است، در ارتباط بازم از لحاظ تکنیکی کارای کمیسیون زیر تحلیل و تحقیق است. وقتی که ما به نتیجه برسیم، مشکلات خود تحلیل کنیم، بعد از او یک سلسله تدابیر گرفته میشه برای انتخابات ریاست جمهوری که در بخش بایومتریک آیا این تکنولوژی کفایت میکنه یا از تکنولوژی دیگه استفاده کنیم، آیا این تکنیکی که ما در نظام انتخاباتی ولسی در جرگه داشتیم کفایت میکنه، به اصلاحات نیاز داره و یا یک تکنیکی و یا نظام انتخاباتی که خصوصا بخش مدیریتیش است تغییر بیاریم، ریفورم به وجود بیاره که موضوعات بادی است.
از بایومتریک استفاده کردین، با اینقدر چالش ها روبرو شدین، هرچند ماها پیش میگفتین که ما آمادگی ما را داریم با بکار بستن بایومتریک انتخابات برگزار کنیم، حداقل یک ماه پیش. حالا زمانی که شما بر انتخابات ریاست جمهوری یک دستگاه تازه یا یک سیستم تازه را میارین، خودتان چی فکر میکنین؟ پیش بینیتان چی است که چقدر با او سیستم با چالش روبرو خواهد شدی؟ ندقه
خود در این شکل نیست. وقتی که گفتیم چند برد است که سر پالیت های کمیسیون مستقل انتخابات تاثیرات مستقیم خود دار، آگاهی مردم، بایومتریک یک وسیله بسیار خوب بود در نظام انتخاباتی ولسی جرگه، اما ای که کارمنده یک تعداد کارمنده با وظیف خود حاضر نشد، ای که یک تعداد کارمنده ای آگاهی را نداشت که چه رقمی را استفاده کنه، ای که از این تکنولوژی استفاده سو شد، ای که این تکنولوژی با وقت و زمان استفاده نشد، این مشکلاتی است که در جامعه ما بدبختانه قرار دارد. اما آمادگی ما است که اول سر همین مسئله کمیسیون فکر میکنه که این تکنولوژی مفید است برای تطبیق نظام انتخاباتی ریاست جمهوری یا نیست، مؤثر است، مؤثریت خود داره. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که بله مؤثریت داره، از این بایومتریک استفاده میکنیم، باز در جریان این پروسه کمیسیون از لحاظ قوای بشری، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ ترینینگ، از لحاظ آگاهی دهی به مردم آمادگی های خود میگیره و در این عرصه کوتاهی نمیکنه و درس و تجربه ای که از نظام انتخاباتی ولسی جرگه داره او را انشالله تکرار نخواهد شد.
حداقل شما چند ماه محدود دارین و کلانترین آزمون سیاسی را در افغانستان که ریاست جمهوری از در پیش رو دارین. بس اگر مگرها خودش انتخابات به چالش نمیبره به نظر خودتان؟
خب
در بحث کارگیری از سیستم هایی که حالا شما از او سخن میزنید،
خب هر موضوعی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مطرح میشه، بدبختانه باید بگوییم که کمیسیون 100% متکی به خود نیست، از لحاظ بودجه، از لحاظ تخنیک، از لحاظ قوای بشری، از لحاظ مثلا همکاری و از لحاظ چیزهای دیگر. یعنی هم و کمیسیون نیاز داره که در بخش بودجه همراه جامعه جهانی حکومت صحبت کنه، در بخش امنیت همراه حکومت صحبت کنه، در بخش آگاهی همراه احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها و مثلا اقشار دیگر که تاثیرات خود داره صحبت کنه. یعنی هر بردی که ما تطبیق میکنیم ارتباط داره به یک قشر که بسیار دشوار است که ما اطمینان 100% به مردم بدیم اما او کار باز مشکلات داشته باشه. با همون خاطر است که ما کلمه اگر مگر باز اوقات استفاده میکنیم. امی جوان است
حداقل در پیوند به انتخابات ولسی جرگه شما از مردم معذرت بخواین. اگر انتخابات ریاست جمهوری با چالش هایی که شما نام میبرین بازم همطور یک پیامه داره به دنبال داشته باشه و شما شاهد چنین رخ داده باشین و مردم همچنان، پاسخ شما باز در وقت بر مردم چی هست؟ کمیسیون حاضر است رهبریش که باز معذرت بخواه و کنار بره؟
اگر
حداقل یک پیش فرض است اما باید مطرح شد.
بالکل در ارتباط باز هم کمیسیون در جامعه است، در کشور، در کشور که به نام افغانستان وضعیت عمومی با ما و شما معلوم است که ما در کدام وضعیت قرار داریم، از لحاظ امنیتی، از لحاظ آگاهی مردم، از لحاظ همکاری با کمیسیون، از لحاظ آشنایی مردم به دموکراسی، از لحاظ که مردم چقدر علاقه و دلچسپی داره به انتخابات، ما این موضوعات تحلیلش داریم. اما کمیسیون باز هم تاکید میکنم که کمیسیون با همکاری حکومت، جامعه جهانی، اقشار مختلف کارهای خود به پیش میبره. اما در این شکی نیست که بازم مسئولیت از کمیسیون است. انتخابات ریاست جمهوری است. کمیسیون تلاش کوشش میکنه که انتخاباتی بهتر و خوبتر داشته باشه.
تشکر. ما میخواییم بپرسم بازم بیایم سر انتخابات ولسی جرگه. شما برنامه روزای آینده تان چه است؟ شما بس ریاست جمهوری رو در پیش رو دارین؟ حالا بس ثبت نام نامزدان.
سه ولایت انشالله با زودترین فرصت اعلان میشه نتایج ابتداییش.
حالا میخواییم بپرسم که این روزهای نزدیک چه وقت پایان؟
خب به شکل تدریجی اعلان کردن نتایج ابتدایی جریان داره، در این شکی نیست. اما مشکلاتی که در ولایت پکتیا داریم، بغلان داریم، کابل داریم، با مشکلات اعلان کردن ما فکر میکنم عادلانه نیست، شفاف نیست. باید این مشکلات حل شوه، این مشکلات مردم حل شوه، این مراکزی که در او شکایت موجود است، در مراکزی که تقلب صورت گرفته، در مراکزی که مهندسی انتخابات صورت گرفته، بسیار مهم است که تفتیش شوه، بررسی شوه و بعد از اون ما یک نتیجه خوب اعلان کنیم. اگر ما چند روز از دست میتیم، خوب میدانم که یک قوه مقننه خوب بهتر، شفافتر در آینده ما داشته باشیم.
و در کل خواست شما در نهایت از کمیسیون شکایت انتخابات چه است؟ چه باید در پیوند به روزهای اخیر واکنش هایی که در عملکردهای شما داشتن یا خواستدار اسناد گفتن که به ما به گونه تکمیل نرسیده؟
هر دو کمیسیون تکمیل کننده یک دیگر است. هر دو کمیسیون نظام انتخاباتی را تطبیق میکنه. هر دو کمیسیون مدعی تامین عدالت در کشور است. توقع ما است که مطابق قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز العمل داخلی کارای خود به پیش ببریم.
با احزاب که حالا خواستار ازی هستند که نتایج را میپذیرند که با بایومتریک وارد سیستم شده باشه، سیستم بایومتریک به کار رفته باشه و نتایج سیستم بایومتریک باشه که داخل دیتای شما شده، او قابل پذیرش برشان است. پاسخ کمیسیون در این باره چی است؟
خواهش ما است که یک تعداد احزاب سیاسی، بدبختانه باید بگوییم که با بلوغ سیاسی و با بلوغ حرکات سیاسی نرسیده، در ارتباط مطالعه کنه و حدود خود را بشناسه و مداخله در کارهای کمیسیون نکنه.
چی فکر میکنید که در انتخابات ریاست جمهوری چقدر با واکنش احزاب روبرو خواهد بود؟
خب احزابی که مسلکی باشه به بلوغ سیاسی رسیده باشه ما تشویش نداریم. احزابی که بدبختانه به بلوغ سیاسی رسیده نباشه و اغراض و اهداف شخصی خود داشته باشه ما تشویش و نگرانی داریم که در این بخش باز کمیسیون برخورد قانونی همراهش میکنه.
حداقل کمیسیون با نتایج را که اعلام کرد از چند ولایت یا 30 ولایت که شما نام میبرین، شما تونستین جلو مغرضین در میان احزاب یا حداقل افراد دیگه که پیشتر شما نام میبردین که یا در میان احزاب هستن یا افراد دیگه که زورمند است جلو از اونا را بگیرین؟
حتما همین لیست شما یک دفعه دیدی تحلیل کردی که تغییرات بسیار گسترده به وجود آمده و زیادترش جواناست و کسایی است که اهل قلم است و انشالله خوشبخت هستیم که یک پارلمان خوب و بهتر داشته باشیم.
میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.